بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خير و شر که در قرآن مجید و روایات مطرحه به طور کامل توضیح داده شده تمام موارد خیر مصادیق خیر که چه اموری چه واقعیاتی خیر و شر بیان شده یقیناً شناخت خیر و شر برای همه واجبه چرا که سبب پدید آمدن حیات طیبه به فرموده قرآن و علت ظهور رضایت پروردگار و بهش مصادیق خیر و علت فساد و یک حیات شیطانی از سبب ظهور نفرت خدا و ظهور عذاب در عالم بعد موارد شر البته قرآن مجید می فرماید اون چه در این عالم خیر من الله و اون چه که در زندگی شما نه در عالم شر تولیدش به دست خود انسان از خیلی حیات انسان که بیرون بریم شری در عالم وجود نداره شر فقط ظهورش مربوط به موجودیه که اختیاراً مکلف و مسئول وقتی که برخلاف تکلیفش و برخلاف مسئولیتش قدمی برمی‌داره اون قدم شر خسارت زیانه در روایتی که روز گذشته شنیدید از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام کتاب با عظمت کافی و محجت البیضاء فیض نقل کردن، امام دو مورد از موارد خیر و دو مورد از موارد شر رو بیان میکنن. امام میفرماین محبتی که جهتگیری صحیح داره، یعنی محبتیست به جا، محبتیست قابل قبول، محبتیست که مانند یک درخت پاک دارای ثمرات پاکه. این از موارد خیره. و نفرت و کینه‌ای که باز جهتگیری صحیح داره، یعنی متعلقش به جاست، از موارد خیره. کینه‌ای که عبادت قلبه، کینه‌ای که مورد رضای پروردگار عالمه، این از موارد خیره. و دو مورد از موارد شر رو حضرت می‌فرماید محبتی است که جهتگیری صحیح نداره، نباید اونجا انسان دارای محبت باشه. اگر دارای محبت بشه شر، و جایی که نباید انسان کینه ببرزه، جهتگیری کینه جهتگیری غلط و باطل و شیطانیه، از موارد شر. اینجا برای شناخت کل موارد خیر و کل موارد شر باید به آیات کتاب خدا و روایات مراجعه کرد. اما محبتی که جهتگیری صحیح داره، قبلا باید بدونیم که محبت ریشش معرفته، و اونجایی که محبت جهتگیری صحیح داره تقریبا این موارده: اول محبت به وجود مبارک حضرت حق، علی تا برای انسان شناخت و معرفت به حق حاصل نشه محبت ظهور نمی کنه، چون به اون چه که برای انسان مجهوله، چیزی که آدم نمی شناسه، چیزی که آدم ازش خبر نداره، خب نمیتونه محبت بورزه. اما وقتی انسان بشناسه اون منبعی که باید بهش محبت بورزه، با شناخت او محبت هم در قلب نسبت به او ظهور میکنه. این که انبیاء پروردگار و ائمه طاهرین در صفحه اول عاشقان پروردگار بودن، فقط به خاطر معرفتشون بود، خدا رو کامل شناخته بودن و فهمیده بودن، دانسته بودن که محور تمام برنامه ها در عالم هستی اوست، کلید تمام امور پیش وجود مبارک اوست، تمام چرخه ها در این عالم به اراده او میگرده و صفات او هم برای این بزرگواران خیلی روشن بود. میدونستن وجود مبارک او منبع رحمت بی نهایته، منبع لطف بی نهایته، گره گشایی به دست رحمت اوست، دوا کردن دردها کار اوست، حل مشکلات کار اوست. چیزی رو اگر او نخواد به پا نمیشه، چیزی رو اگر او بخواد تمام عالم هم جمع بشن نمیتونن جلوشو بگیرن. خب با این شناختی که از وجود مقدس او عمقی داشتن، می دیدن که تمام زیبایی ها به صورت بی نهایت در او جمعه و دل وقتی زیبایی بی نهایت رو حس بکنه بی نهایت عاشق اون زیبایی بی نهایت میشه. این عشق وقتی در قلب ظهور میکنه باعث میشه که عاشق برای رنگ گرفتن از معشوق ولو به قیمت نثار جانش تمام بشه، بدوه و خسام نشه. و این عشق هم انواع عبادات رو بر اونها آسان کرده، چون ثابت شده وقتی پای عشق در کار باشه کار بر عهده عاشق سنگین نمی نماد، کار برای عاشق خستگی نمیاره، کار برای عاشق سستی نمیاره، رنج کشیدن در راه معشوق برای عاشق راحته. این آیه رو عنایت کنید در سوره مبارکه آل عمران، چه آیه عجیبیه. کعین من نبیین، چه بسیاری از پیغمبران من بودن در این دنیا که قاتل معه ربیون کثیر، تربیت شده های با معرفتی با این پیغمبران من زندگی می کردم و پیغمبران من برای رفع موانع راه هدایت گاهی نیاز پیدا می کردن با دشمنان درگیر بشن. عاشق خدا بودن، میخواستن جاده‌ای که به لقاء او منتهی میشه از موانع پاک بکنن، موانع اخلاقی، موانع مالی، موانع انسانی، موانع عملی واجب بود که برای رفع این موانع اقدام بکنن. خب وقتی که وارد می شدن برای رفع موانع، مانع سازان در مقابل پیغمبران من ایستادگی می کردن، مقاومت می کردن، چون انبیاء خدا برای رفع موانع راه لقاء محبوب مجبور بودن خیمه زندگی اهل مانع رو جمع بکنن. براشونم فرق نمی کرد که این مانع چیه و کیه. شما در قرآن مجید ببینید وجود مبارک حضرت ابراهیم تا آخر عمر آذر با آذر درگیر بود. این که حالا من بابام مرده بود و این بزرگوار زحمت منو کشیده بود، عموی منه، براش لحاظ نمی شد. می گفت این عمو مانع راه الهیه، وایستاده جلوی مردم رو گرفته که مردم به حق نرسن، کارش صد ام سبیل الله. منم عاشق الله، من مسئولم که موانع راه مردم رو برطرف بکنم که مردم به وجود مقدس او برسم، چون منو تکلیف کرد که عباد منو نجات بده. حالا این آقا عموی منه، قوم منه، برادر منه، دایی منه، بر من فرقی نمی کنه. مانع باید برطرف بشه، گرچه به قیمت درگیری با مانع تموم بشه، و در این درگیری هم گرچه کار به یقتلون و یقتلون برسه، یا مانع از بین بره یا من کشته بشم. خب عشقی همچین حرکتی رو ایجاد میکنه، خستگی هم نداره، رنجیدگی هم نداره، رودرباسی هم نداره، وای میسته برای پاکسازی جاده حق. خیلی عشق حالت عجیبیه که 950 سال نوح رو به میدان فعالیت میکشه و یک بار به معشوق نمیگه من برای کاری که برای تو بر عهدمه خسته شدم. معشوق به عاشق میگه دنبال یه کار میخوام بفرستم برای خودم، و فرستاده اونه و داره کار رو انجام میده. قرآن مجید میگه با پروردگار صحبت میکرد، میگفت مولای من، رب من، دعوتهم لیلن و نهارم، دنبال کاری که منو فرستادی تو تمام این 950 سال شبا رفتم، روزهام رفتم، نه شب برام مطرح بود و نه روز برام مطرح بود، و سرن و جهرن، آشکارا دنبال این کار رفتم، در پنهانم دنبال این کار رفتم، هیچم برام مطرح نبوده. اونی که برای من مهم بوده این بوده که معشوق به من گفته عاشق من، این کارو از تو میخوام. همین در سوره آل عمران میگه بسیاری از انبیاء من رو تربیت شدگان واقعی، ربیون، اهل رشد، اهل کمال، اهل معرفت همراهی کردن و کمک دادن به اونها برای برطرف کردن موانع راه خدا، چون به همه اهل معرفت این تکلیف رو داره که تا زنده این برای من بدویم، تا زنده این برای من خرج کنیم، تا زنده این برای من کار کنیم. عاشقم خوب خرج میکنه، خوبم کار میکنه، خوبم میدوه و به خاطر عشقی که داره از پا در نمیاد، خسته نمیشه، کسل نمیشه. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. پروردگار می‌فرماید این گروه که با انبیاء من بودن اون چه بلا در تکلیف و مسئولیت و کارشون متوجه اونها شد اونها رو سست نکرد. ببینید این صریح قرآن که بیان حالا به انبیا بگن چقدر باید بدویم، چقدر باید خرج بکنیم، تا کی باید از زن و بچه دور باشیم، تا کی باید رنج بکشیم، تا کی باید به ما بلا و مصیبت برسه. فما وهنوا لما اصابهم یه توضیح نمیده پروردگار، معنیشونه که همه جور بلا دیدند و از پا نشستن، سست نشدن. و ما ضعف، ناتوانی هم نشون ندادن که آقا بس دیگه، ما 80 سالمونه دیگه، چقدر باید بودیم. عمار یاسر در جنگ صفین که از مقابل حملش هم دشمن در می رفت 90 سالش، از مکه شما خط سیر زندگیشو در کتابها ببینید، یک بار به رسول خدا نگفت تا کی، چقدر، یه استراحتی، یه بازنشستگی، یه ییلاقی، یه خواب راحتی. جاهدوا فی الله حق جهاده. بله من همه چی برای عاشقانم گذاشتم، اما نه اینجا. من برای عاشقانم دریای بی ساحلی از رضایت و نعمت گذاشتم. دنیا به منزله یه لیوانه، دریا رو که نمیشه روخ تو لیوان و دست عاشق داد بهش گفت این مزدته. خیلی اینجا کوچیکه نسبت به پاداش پروردگار. اون وقت در سن 90 سالگی وسط جبهه تو کار در حال پاکسازی جاده خدا، در حال برطرف کردن موانع، یوگتل کشته میشه. جنازه شو از وسط میدان میارن تو خیمه ها. امیر المؤمنین وسط جبهه هست، مرحوم قاضی نورالله میفرماید به امیر المؤمنین اطلاع دادن علی جان عمار کشته شد. به سرعت بر میگرده کنار جنازش، زار زار گریه میکنه. برای دومین بار بود تو عمرش این حرف رو زد. یه بار بعد از شهادت حضرت فاطمه دیگه 30 سال این حرف رو نزد، یه بارم اینجا در حالی که داشت زار زار گریه میکرد گفت ملک الموت، تو که تا روی زمین آمدی جان عمارو گرفتی، وای میستادی جان علی رو هم میگرفتی، من بعد عمار زندگی رو میخوام چی کار؟ این عاشق با معرفت. ببینید معشوق یه سلسله برنامه به عهده عاشق تو این دنیا گذاشته. البته کسی که عاشق بشه که مقدمه عشق معرفته، او رو بشناسه، صفات او رو بشناسه، نظر لطف او رو بشناسه، شؤون او رو بشناسه، جاده او رو بشناسه، دیگه سر از پای خودش رو گذشت میکنه. عاشق همه عشقش به این کاری که معشوق خواستن جام بده. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعف و مستکانو زمینگیرم نشده. آخه یه عده کاری رو شروع میکنم بعد میگه نمیتونم دیگه، زمینگیر میشه. علی قرآن میگه اینا زمینگیرم نشدن هیچ. ابو طالب و صدا زدن مردم مکه، اون وقت رسول خدا 43 سالش بود، یه آدم 43 ساله بازم تو اوج توانایی بدن و امیال و خواسته هاست. به ابو طالب گفتن به برادرزادت بگو اون چه پول خودت تعیین کنی به پات میریز. زیباترین دختر عرب رو برات میگیر، کرسی حکومت بر همه قبائل عرب رو رأی میدیم بهت میدیم، دست بردار از کارت. کارش چی بود؟ برطرف کردن موانع راه معشوق، همین کارش این بود. مخالفت با حرامها، مخالفت با فسادها، مخالفت با انحرافات، اونم با دلسوزی و با محبت. کرارن در قرآن مجید پروردگار پیغمبر رو تسلیت داده که حبیب من چرا اینقدر بر مردم ناراحت؟ یکی دو بار در قرآن مجید میگه حبیب من انقدر قصه مردم رو میخوری که این قصه نزدیک گلوگیر خودت بشه و از پا درت بیاره. ولی عاشق چی کار میشه کرد؟ عاشق 27 رجب معشوق بهش گفته من این کارو از تو میخوام، دیگه سر از پا نمیشناسه دنبال کار. ابو طالب اومد خدمتش، خیلی مؤدب عرض کرد برادرزاده، نمایندگان مکه اینجور میگن، اونا واقعا نمیفهمیدن ولکن لا یشعرون، که عاشق با معرفت و با پول نمیشه خرید، عاشق با معرفت و با زن نمیشه خرید، عاشق با معرفت و با صندلی نمیشه خرید، کنار قلب عاشق پول عالم رو هم بیریزن براش با سنگ ریزه میان بیابان مساویه. وستوا اندی الحجر و الذهب. یه تعریف جالبی معاویه از امیرالمؤمنین داره، یه وقتی در بارگاهش صحبت امیرالمؤمنین شد این نظر رو معاویه داد، گفتش که علی یه حالت باطنی داره که اگر دو انبار طلا و کاه دستش بیاد هیچ علقه قلبی به این انبار طلا و کاه برقرار نمیشه براش، تا در انبار طلا رو وا بکنه میگر چی مستحق صدا بزنین اول طلا رو بدین کف اتاق رو جارو کنین بعد کاه رو تقسیم بکنین، چون برای علی ابن ابی طالب کاه و طلا تو قلبش مساویه، علقه نداره، تعلق نداره. تعلق علی فقط به وجود مقدس حق. یا عاشق عارفیه که معشوق گفته این 63 سالی که تو دنیا این کار برای من انجام بده. به خدا شگفت‌آور برادران که یه عمری دنبال کار معشوق بدوه و بعدم اعلام بکنه امام صادق راستین که ما عبدتو که خوفن من نارک، من اگه دنبال کار تو دارم میدوهم از ترس جهنم نیست. ولا شوقن الى جنتک، من این دنبال کارتو دارم میدوغم هیچ چشم داشتیم به هشت بهشتت ندارم، بل وجد تو که اهلا للعباده، من این گونه تو رو یافتم که برات خدمت بکنم، بدوم برات. تو زیارت اربعین امام صادق یه جمله دارن خیلی جمله فوق العاده ای، بذل مهجته فیک، به پروردگار امام صادق میگه خدایا حسین روز عاشورا خونش رو بذل کرد، نمیگه انفاق کرد، نمیگه نثار کرد، نمیگه خونش رو در معرض ریختن قرار داد، میگه خونش رو بذل کرد. ما یه عطا داریم، یه احسان داریم، یه انفاق داریم، یه صدقه داریم، یه ایثار داریم. اینا جا به جا فرق میکنه در قرآن و روایات. بذل کرد چه خونی رو؟ خونی که محصول خون 124,000 پیغمبر بود، خونی که دیگه قیمتی تر از خون در این عالم نبود. حسین و منی و انا من حسین، جمله میگه خون خون پیغمبر بود، پیغمبر فوق همه انبیا و جن و انس و ملائکه است. این مقدار خونی که در بدن ابی عبدالله بود از نظر قیمت در این عالم حرف اولو میزد. پیغمبر میفرمود آقای تمام اولین و آخرین شهدان، آقای همه شهدا این 72 نفرن، آقای این 72 نفر حسین منه. یعنی دیگه دنبال خونی پرقیمت‌تر از این نگرد، نیست. در مقابل چه بهای این خونو بذل کرد؟ به چه قیمتی؟ امام صادق می‌فرماید به هیچ قیمتی، فقط به معشوق گفت من این خون رو بذل می‌کنم. بذل یعنی در مقابل پرداخت این خون الالعبد توقع هیچ بازدهی ندارم. این دیگه اوجش این اوج محبت. یعنی به عاشق پول بدم که شعله عشقشو خاموش بکنه، برای معشوقم نداره اصلا، مگه امکان داره؟ به جاهل میشه پول داد او رو خرید؟ به عالم میشه پول داد او رو خرید؟ اما به عالم عاشق دنیا رو بدن نمیتونن بخرنش. فرمود عمو جان شما برگرد به نمایندگان مردم مکه بگو اگر قدرت شما به جایی برسه که خورشید رو در دست راست من بگذاری، ماه رو در دست چپ من بگذاری، من از کار کردنی که بر عهدمه دست بر نمی دارم، حتی اقتل دونه، فقط ساعتی من از کار آروم میشم که شما سر منو از بدنم جدا بکنید. اما اینکه آروم بشم نه، سر چه باشد که نثار قدم یار کنم. میدونم این محبت صحیح، این محبوب محبوب درستیه. این کار که کار عاشق برای معشوق بسیار کار با ارزشه، بسیار. حیفم میاد یه حقیقتی رو که یه عالم با معرفتی برام گفت براتون نگم. چه فضای عجیبی این فضای محبت صحیح، چه ارتباط عجیبی، ارتباط محب با محبوب حق. برای ما ثابت، اگر خواب اون شب امیرالمؤمنین در سن 20 سالگی تو رخت خواب پیغمبر نبود، الی ابد چراغ دین در عالم خاموش. خدا به پیغمبر امر کرده برو 40 نفر از 40 قبیله در کمینن که بین و طلوعین که همه خواب سنگینن، بیریزن تو خونه پیغمبر، پیغمبر رو بکشن. به امیر المؤمنین میگه من باید برم، اما حالات طبیعی خونه نباید به هم بخور، یکی باید امشب جای من اینجا باش که اونا فکر کنن من اینجام، به نظر نیارن من رفتم برن دروازه ها رو بگیرن و خون منو بیریز. شما میخوابی؟ گو بله میخوابم. اینم یک کار برای معشوق. خوابید، صبحم ریختن و بلند شد تو رخت خواب، فرمود چه خبرتونه؟ گفتن پیغمبر گفت به من نصب بردینش که حالا از من میخوامش. ارزیابی یه شب بیداری و کار عاشق برای معشوق به وسیله خود معشوق، یک کسی دیگه که نمیتونست این کار رو ارزیابی بکن. شما ببینید پروردگار عالم این یک کار یک شبه رو چجوری ارزیابی کرده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خیلی عجیبه، میگه اون شب امیرالمؤمنین با شخص من وارد معامله شد. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اون شب و تو این خونه خوابید تا پیغمبر زنده بمونه و تبلیغ دین و پاکسازی راه خدا ادامه پیدا بکنه. والله رؤوف بالعباد، من مهربان ترین مهربانان به بندگانم که علی رو ساختم، علی هم یه شب دنبال کار منو گرفت، چراغ دین روشن مون تا ابد و از کانال وجود علی رحمت من به عالمیان پخش. اون اون عالم میگفت، میگفت هیچ در این مرضات الله فکر کردی؟ مرضات الله نه فکر نکرد. مرضات الله یعنی رضایت خدا. خب در چه کیفیتی؟ نمیدونی که دیگه کیفیت قابل ارزیابی نیست. گفت خیلی باید در عمق این آیه دقت کرد. مرضات الله معنیش اینه که اگر قیامت از حضرت آدم تا آخرین نفر که حالا چند میلیارد میلیارد مرد و زن میشن، همه به پروردگار بگن ظرف ما خالیه، ظرف ما نصف کار پره، ظرف ما دو سومش پره، ظرف ما سرخالیه،
خب یه عده تو دنیا اصلا هیچ کاری نکردن، قیامت ظرفشون خالیه خالی. یه عده هم نصفه کار کردن نصفه پره، یه عده بیشتر دو سوم پره، یه عده هم سر خالی. کل به خدا اینو بگم و بنا باشه پروردگار کاری بکنه، بنا باشه. به اولین و آخرین میگه غصه نخوری. من یه شب علی رو تو ظرفای خالی نصفه دو سوم سر خالی پر میکنم، تمام ظرفا که لب به لب شد هنوز از اون شب علی چیزی احساس نمیشه کم کرده باشه. این پادویی کردن برای معشوقه، اما این عشق رو باید از معرفت گرفت. منبع معرفت قرآن و روایات. بیش از 2000 آیه قرآن راجع به پروردگار داره، تحریک عشق میکنه. من 2-3 تا آیه شو براتون بخونم، برای خودم هم بخونم. فرض کنید من یه عمری تمام برنامه هم انحرافی بود، حالا یه کسی اومده این معشوق رو به من معرفی کرده که همچین همچین همچینه و من میخوام زلف دلم با این معشوق گره بزنم، اما اوضاعم بسیار بده. به من میگه که پس نظر معشوق رو نسبت به خودت گوش بده، چقدر گناه کردی یه عمر، چه گناهانی رو مرتکب شدی، هرچی تو فکر میکن. حالا میخوای بری طرف او؟ میخوام برم. را میده منو؟ یعنی با این اوضاعی که من دارم نفرت او باید نسبت به من خیلی شدید باشه. میگه نه، نظر خودشو گوش بده، ببین کیه طرفت. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. چقدر و تا کی؟ هر چقدر، تا هر وقت. لا تقنطوا من رحمت الله. من معشوق رحمتم، دل سرد از من نباشی، ناامید نباشی، مایوس نباشی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اول پاکت میکنم، میشورمت. شکم در کار من نکن، انه غفور رحیم. من بسیار آمرزندم و رحمت منم همیشگیه، تعطیلی نداره. وای به خودش قسم، عجیبه. بیان شکم زنا رو پاره کنن، بچه هایی تو شکم رو بکشن، زنا رو به بیگاری بگیرن، مردم رو به اسارت بگیرن، جوانا رو بکشن و بعد تو کوه طور به موسی و هارون بگه اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برین بهش بگین خدا میگه من آماده آشتی کردن با تو هم. یه نوع محبت با محبوب واقعی. حرفم تمام. چه خبر؟ شنیدستم روزه اربعین رو با این شعر میخوام بخونم. یه معشوق ما در این عالم حسینه، پادویی کردن برای ابی عبدالله عاشقانه چیکار میکنه برای آدم؟ شنیدستم که مجنون دل افکار بشد از مردن لیلی خبر دو. گریبان شاک کرده تا به دامو به سوی تربت لیلی شتابو. بدیدش کودکی آنجا ستاد بر سودی ده حسرت گشاد. سراغ تربت لیلی از وجود حسن کودک بخندید و به او گفت که اینا برد نام عشق مجنون، که اینش نید نام عشق مجنون. تو را مجنون اگرچه عشق بودی، زمن که این تمنا می نمودی. برا مجنون به مدفن رجوع کن، زر خاکی کفی بردار بکن. هر آن خاکی که بوم عشق برخواب، یقین دان تربت لیلی رمانجا. اول طلوع آفتاب سرشو از محمل زینب کبرا بیرون کرد، فرمود بشیر رو بگیر بیاد. اومد بشیر اینجا کجاست؟ گفت دختر امیر المؤمنین دراهی مدینه و کربلا. فرمود بشیر الان که اینجا رسیدیم بوی ابی عبدالله به مشامم کن، ما رو ببر کربلا. کرب و بلا درس وفا میدن، تربت عشق هست و شفا میدن. تهران ما رسمه شب هفت که میخوان برن سر قبر اتوبوس و مینیبوسا رو که میشینن اونایی که طبقه اول داغ دیدن خواهران همسر دختران یکی دو نفرتون اتوبوس میذارن میگن مواظبشون باشین وقتی چشمشون به قبر افتاد آروم از ماشین بیان پایین خودشون رو نندازن شطور رو حتما باید بخوابونن تا راکبش رو پیاده کنن زین العابدین میفرماید وقتی به کربلا رسیدی چشم این زن و بچه که به قبر افتاد صبر نگردن شطورا رو بخوابونی مثل برگ درخت خودشون رو افتادن رو زمین همه با هم دویدن کنار قبر علیم ام کلثوم بلند شد خواهران دختران زنان اینجا همون جاییه که 40 روز پیش با تیر سشو به گلوی از غره ما رو هدف گرفتن اینجا همون جاییه که 40 روز پیش دو دست قبر ولی عاشق اینجا همون جاییه که هممون با چشممون دیدی شب روی سینه حسین نشایی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا اللهم اهلک اعداءنا اللهم سلم ديننا و دنیانا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.